بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران، یاوران و سرداران امام زمان باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل محمد و آل محمد و عجل فرج. انشالله اعیادی که گذشته و میاد بر هممون مبارک باشه و جزو سربازان، یاران و سرداران ولایی باشیم، صلوات دوم رو بلندتر بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. انشاءالله عهد و پیمان داشته باشیم و بر این عهد و پیمان وفادار باشیم که ما به دنبال معصیت حق نباشیم و به دنبال طاعت الهی باشیم و پیمان اطاعت از مقام ولایت داشته باشیم، در قبالش اونها هم بهش رو و اونچه که مقام قربه است برای ما تضمین بکنن، همون جوری که شرطت الخمیس با امیر مؤمنان این پیمان رو داشتند، برای ما هم صدق بکند، صلوات سوم رو بلندتر بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب بحثی که در جلسات گذشته داشتیم الحمدلله به نتیجه رسید و آیات تا 82 تقریبا گذشت. وارد آیه 83 به بعد سوره بقره شدیم. آیه شریف سوره بقره آیه 83 این است که و از اخذنا، بسم الله الرحمن الرحیم، و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربا و الیتاما و المساکین و قولوا للناس حسنا و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. چون آیه بعدم مرتبطه میخونیم، انشاءالله این دوتا آیه رو بعد بقیه آیات انشاءالله. و از اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم و لا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم و انتم تشهدون. این در حقیقت دنبالش ثم انتم هؤلاء انشاءالله بعد از این. در این آیه شریفه که این آیه اول که انه یک منشوری است در نظام اعتقادی و اخلاقی و رابطه‌ای، که این منشور رو به صورت کلی از بنی اسرائیل، این منشور فطری، نه منشور یه حکم تعبدی، یه منشور فطری است که در این آیه شریفه مصادیقش رو به زیبایی بیان کرده که اگر کسی میخواد راهی پیدا بکند برای بیان تعالیم دین به صورت خلاصه، میتونه این منشور رو برای کسی که میخواد ورود به دین پیدا بکند یا تشویق به ورود به دین پیدا بکند، شعار دین رو با این آیه شریفه و منشور این در این آیه بیان شده بیان بکند. دقت بکنید یه بار فقط به این نگاه جلو بریم، بعد ایشالله فراز به فرازش و جز به جزش حل میکنیم. و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ما از بنی اسرائیل، ببینید تا به حال و ازها در رابطه با بنی اسرائیل خیلی بود دیگه، یادتون هست یا نه؟ گفتیم و ازها همه در رابطه با بنی اسرائیل، صد و خورده آیه همه در رابطه با بنی اسرائیل داره میاد از اونجایی که شروع شد. و از اخذنا، مخاطب این هم کیا هستن؟ یهودیان زمان صدر اسلام هستن که داره در این حالی که اخذ پیمانی رو که از بنی اسرائیل در زمان موسی و انبیای گذشته بوده رو به اینها یادآوری میکنه که اینها به این پیمان باید وفادار باشن. و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل که چی؟ لا تعبدون الا الله. لا تعبدون الا الله با اعبد الله یه تفاوتی داره. اعبد الله سازگار است با این که عبادت خدا محقق شود و عبادات دیگر هم در کار باشد، اما یعنی من عبادت های دیگر هم داشته باشم، اما عبادت الهی رو هم داشته باشم. لذا در حقیقت لا تعبدون الا الله دیگه با این سازگار نیست. چی هستش؟ میفرماید که عبادت منحصر فقط، درسته؟ لذا با عبدالله یه تفاوتی داره. لذا وقتی خدای تعالی در سوره نساء آیه 36 شبیه این آیه رو میاره که اونجا داره عبدالله، بلا فاصله دنبالش میفرماد و لا تشرکو بهی شیئا، یعنی لا تشرکو بهی شیئا تتمه عبدالله هست که بشه لا تعبدون الا الله. دقت میکنید؟ عبدالله و لا تشرکو بهی شیئا، اما اینجا میفرماد لا تعبدون الا الله که عبادت رو منحصر کنید، نه عبادت خدا رو هم بکنید. این لا تعبدون الا الله انحصاره که توحید محضه. اون وقت این شعاری است که به دنبالش نمیخواد یک بحث اعتقادی رو فقط مطرح کنه، میخواد مصادیق این بحث اعتقادی رو تو عمل و اون اعتقادات جزئی هم نشون بده. به دنبال این اون وقت مصادیق رو میفرماید که حالا این از اون بحثا، اگر این تابلو رو اینجور در قرار دادیم خیلی زیبا میشه که لا تعبدون الا الله یه حقیقت واحده اعتقادیه محضه است که به عمل و زندگی میخواد کشیده بشه، میخواد در حقیقت سبک زندگی رو تعیین بکنه که توحیدی باشه، که اون هم بر اساس نظام فطرت باشه. که اگر شما این آیه رو به هر کسی نشون دادید که هنوزم قائل به دین نیست، هنوز هم دین نیارده، هر فراز این رو که نگاه میکنه میبینه فطرتاً به او چی هستش؟ گویاست، خواستاره، طالبه، برای او مطلوبه. دقت میکنید؟ این نگاه رو نگاه بکنید که خیلی روش عالیست، زیباترین بیان است برای ارتباط دین با کسانی که دیندار نیستن و میخواییم به سمت دین دعوتشون بکنیم. از سوی دیگه عالی ترین مصادیق معارف توحید رو برای ما بیان میکنه که اگر میخواییم در حقیقت رشد بکنیم، نقاط شروع و آغاز رشد از کجاست؟ اون نقطه های بزنگاه تأکید توحید و ظهور توحید کجاست؟ میفرماید که اون لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا. آیا این اختصاص داره به مسلمان ها؟ یا این حکم ارتکازن تو وجود همه افراد هست؟ هست یا نیست؟ و بالوالدین احسانا، حالا بعد انشاءالله بیان میکنیم که چطور بالوالدین احسانا مظهر توحید میشه، حالا بعد بیان میکنیم. و ذل قربا، ببینید مراتبم محفوظه، یعنی توحید در لا تعبدون الا الله اوج توحیده که غیر نمیبینه، اما اگر میخواد غیر دیده بشه اما منافات با توحید نداشته باشه کجا رو باید دست بگذاره؟ و بالوالدین احسانا، همون جوری که والدین مجرا و در حقیقت سبب وسط برای رسیدن فیض خالقیت، رازقیت، ربوبیت، تدبیر، تربیت، تمام اینها برای فرزند هستند، یکی از ظهورات عالی توحید در نظام وجود از توحید چی هستش؟ نظام در حقیقت والدینه. و بالوالدین احسانا، زدن وزنه محبت و احسان به والدین آماده شدن برای زدن وزنه توحیده، یعنی اون چیزی که انسان رو به سمت توحید سوق میده و میتونه به اون سمت بکشونه، این زدن وزنه احسان به والدینه. حالا یکی که ناره انشاءالله بیشتر توجیه خواهیم کرد. بعد میفرماید بعد والدین ذل قربا، یعنی اگر یه مرتبه از لا تعبدون الا الله بیاییم پایین تر میرسه به والدین، اگر یک مرتبه از والدین و احسان به اونها بیاییم پایین تر میشه چی؟ ذل قربا. چرا ذل قربا؟ ذل قربا که رابطه های خویشاوندی با انسان دارند باعث میشه که یک رابطه وحدتی و توسعه‌ای در وجود انسان ایجاد بکنه، که این رابطه وحدت و توسعه و همخونی و هم در حقیقت گرایی که در این هست، انسان رو از تکثرات به سمت وحدت میبره. لذا انسان خودش رو با ذل قربای خودش واحد میبینه. تعبیرم در اینجا چی اومده؟ مفرد اومده. با اینکه ذل قربا متکثرن و برادر، خواهر، عمو، دایی، خاله، همه اینها متکثرن و واحد نیستن، اما زویل قربا نیامده. چی اومده؟ زل قربا به صورت مفرد اومده، با اینکه والدین با در حقیقت تسمیه اومده، و بعدم یتا و مساکین به صورت چی اومده؟ به صورت جمع آمده، اما ذل قربا به صورت واحد اومده، مفرد اومده. میفرماید که و ذل قربا و یتاما، بعد از والدین و ذل قربا اون چه که اثر دارد در ظهور توحید در وجود انسان چی هستش؟ یتاما. یتاما یتیم کسی است که از جانب پدر در حقیقت چی شده؟ در یتم قرار و تنهایی قرار گرفته، که این از قابلیت های تدبیر امرش خارج شده. حالا یه طفل رو شامل میشه، صبی رو شامل میشه، به گونه ای که از حالت اون بلوغ و خودش در حقیقت شرایط خاص داشته باشه، در اون شرایط رو نمیگن، قبل از اونها رو، که این سرپرستی، اون کسی که سرپرست ندارد، سرپرستش از دست رفته، که اینم باز تو نظام چی خودش رو خوب نشون میده؟ تو نظام ربوبیت، تدبیر. دقت میکنید، این لزومی نداره که یتیم مسکین باشد. اصلا شرط این که میفرماید که احسان به یتاما مسکین بودن نیست. بحث احسان به یتاما مربوط به چی هستش؟ نظام در حقیقت یتمه، مربوط به اون نظام نداشتن سرپرسته، که ممکنه ثروتمندم باشه اما سرپرست ندارد. چون سرپرست ندارد، این نگاه و این رابطه با یتیم تو رابطه ظهور توحیده، تو اون منشور اولی است که خدای تعالی به عنوان حرکت توحیدی برای انسان‌ها قرار داده. حالا ایشالله هی جلوتر بریم خودشو بهتر نشون میده. بعد از نظام یتاما که در سومین رتبه از ظهورات توحید بود در نظام وجود، که انسان اگر میخواد موحد بشه چجور حرکت بکنه، که از طریق والدین، احسان به والدین، احسان به ذل قربا، احسان به یتاما و همچنین مساکین. مساکین و مسکین کسی است که قدرت جمع کردن خودش رو و تدبیر امر خودش رو نداره. حالا از جهت مالی در حقیقت، از جهت علمی، از هر جهتی، این در جایی قرار گرفته، در مکانی قرار گرفته که اون ظرفیت خودش برای اداره خودش کافی نیست، لذا احتیاج به ذم ظرفیت دیگری رو دارد تا بتونه نظامش رو اداره بکنه. حالا ممکنه اون ذم در حقیقت مالی باشه، ممکنه ذم در حقیقت خاص علمی باشد، که حالا تو روایت هم به اونها اشاره میشه. و همچنین در رتبه بعدی بعد از اینها، و قولوا للناس حسنا، با مردم به خوبی گفتار داشتن، رفتار کردن. قول در اینجا اینجور نیستش که منحصر باشه به گفتار. چرا؟ اگر یادتون باشه تو بحث های در حقیقت روابط پیغمبر، که قول لین داشته باش و نسبت به لو کنت فزن قلیز القلب لن فزو من حولک، تمام رفتار و قول رو شامل می شد. یا وقتی که به پیش فرعون میرن، موسی و هارون به اونها میگه که در حقیقت قول و قولن لینا، با قول لین، یعنی فقط گفتار نیست، رفتار شما به گونه ای باشد که جذاب باشد، ملاتفت آمیز باشد، ملایم باشد. دقت میکنید؟ لذا قول در اینجا، آیات دیگری هم هست، حالا من نوشتم اگر فرصت شد آیاتش هم بعدن خدمتون عرض خواهم کرد، که انحصار ندارد قول در قرآن به معنای چی؟ فقط گفتار، بلکه قول در حقیقت کردار و رفتار و همه اینها رو شامل میشه. اگر میفرماید و قولوا للناس حسنا، با مردم به نیکی در حقیقت گفتار داشته باشید، رفتار داشته باشی، این گفتار و کردار و رفتار نیک با مردم انسان رو چیکار میکنه؟ نظام توحیدی رو تو وجود گسترش میده. بازم لا تعبدون الا الله ظهورش در ارتباط با مردم میشه چی؟ قولوا للناس حسنا. اما این که قولوا للناس حسنا، با مردم ملایم بودن، با مردم حسن بودن، دلیل میشه که اگر جایی در قرآن وارد شده که قاتلوا ائمه الکفر، یا در حقیقت قتال کنید با اهل ظلم و یا کسانی که تعدی کردن، نه، لذا امر به معروف و نهی از منکر داخل در قول حسن میشن یا نمیشن؟ داخل در قول حسن میشن. لذا اگر کسی در امر به معروف بنا شد در حقیقت این رابطه را داشته باشه، از مراتب امر به معروف رعایت کرد و دید جایی باید چیکار بکنه، قهرم بکنه، قهر کردن از مصادیق قولول الناس حسنا هست یا نیست؟ هست، چون اینم در حقیقت رفتاری است که او رو داره اصلاح میکنه، رفتاری است که او رو داره چیکار میکنه تو این نظام توحیدی سوق میده به نفع اوست. قهر شما از انتقام شما نشأت نگرفته، قهر شما از چی نشأت گرفته؟ از رحمت شما برای او نشأت گرفته. بی تفاوتی در حقیقت، بی نگاه اون که انسان یه موقعی نسبت به کسی بی توجهی بکنه، بی توجهی شما نسبت به یه شخص دیگه یه موقع از روی عدم تفاوته، اما یه موقع هست از روی چی هستش؟ از روی این است که انسان براش مهمه، برای این شخص اهمیت قائله. در نهی از منکر یا امر به معروف جایی که به بی توجهی میرسه یعنی براش اهمیت داره، این قول حسنه. لذا اینام جزء داخل در قول حسنه. لذا میفرماد و قول، این فعلا داریم اجمالی جلو میریم و میگه این اجمالیشه، خدا به داده تفصیلش برسه. و قولو للناس حسنا و اقیم الصلات. تعبیر به اقیم الصلات هم تعبیری است که این مرحله چندم میشه؟ مرحله در حقیقت اول لا تعبدون الا الله که اون اصل کلی و تابلوی تام توحید، بعد احسان به والدین، احسان به ذی القربا، احسان به یتاما، احسان به مساکین، قول حسن، حالا وارد شده بر چی؟ اقیم الصلات. اقیم الصلات، اقامه صلات، که همون جوری که تعبیر زیبایی است در روایت که می‌فرماید صلات عمود دینه، عمود رو چیکار می‌کنن؟ عمود رو اقامه می‌کنن، عمود رو نمی‌خونن. تعبیر حضرت آیت الله جوادی در این مسئله اینجا تعبیر قشنگی کرده که عمود رو اقامه می‌کنن، نه عمود رو بخوانند. دقت می‌کنید؟ لذا نگفتش که صلات رو بخوانید، بلکه میگه اقامه بکنید، چون عمود خیمه اسلامه. اقیم الصلات و آت و زکات. آیا این که داره اینا رو میگه اینا فقط خطاب مسلموناست؟ نه دیگه، از اخذنا من بنی اسرائیل، در تمام ادیان همین مسئله بوده. این خصوصیت دین فطری است که در تمام ادیان بوده، از بنی اسرائیل هم اخذ شده این پیمان، این میثاق. برای مسلمان ها هم این دستورات چی هستش؟ ای از اخذنا داره به ما میگه اذکر. از اخذنا یعنی ای پیغمبر تو هم اذکر، ای مسلمان ها شما هم در حقیقت اذکرون از اخذنا، درسته؟ شما هم در حقیقت یاد بیارید، بدانید که در حقیقت چی هستش. ما این پیمان رو گرفتیم از و داریم برای شما نقل میکنیم این پیمان رو. نقل این پیمان یعنی که از شما هم این رو میخواییم. این پیمانیست که اختصاص نداشته، همون نظام فطریست. اقیم الصلات هم که اقامه صلاته، نگید اقامه صلات یعنی 4 رکعت یا 3 رکعت یا 2 رکعت این اختصاص داره، نه. اقیم الصلات یعنی اون در حقیقت نظام ارتباط عبد با معبود، که هر عبدی نسبت به معبود خودش فطرتاً رابطه رو میطلبد، فطرتاً به دنبال رابطه هست. اسم این رابطه دعاست، نماز است. حالا اگر تو دینی خصوصیتی دارد، مشخصه‌ای دارد، این مشخصه او رو از فطری بودن خارج نکرده. اصلش فطری است، اصلش در حقیقت ارتکاز همه کسانی است که نظام در حقیقت وجود اون معبود و عبد رو تو وجودشون دارن، که توان و کرها همه به سمت خدا حرکت خواهند کرد و میکنن. لذا این اقیم الصلات هم از اون بابه. و آت و زکات، زکات بدید، که دادن زکات رو در پس از اون ذکر کرده که احسان به یتاما و ذی القربا و مساکین ذکر شده، که اونجاها اگر داده میشه او غیر از این نگاه هست که آت و زکات. اگر زکات هم به اونو تعلق میگیره یا نمیگیره؟ زکات مگه به مساکین تعلق نمیگیره؟ زکات مگه به ذی القربا تعلق نمیگیره؟ زکات مگه به والدین تعلق نمیگیره؟ زکات مگه به همه رو تعلق میگیره؟ زکات به اونها تعلق میگیره. امکان دادن زکات برای اونها هست. حالا اگر والدین اگر در حقیقت از سادات بودن، خب راه مصرفش همون جوری است که اون کسی که فرزنده اونم از سادات باشه، حالا اون راهایی که برای ذکر شده. ولی به صورت کلی چی هستش؟ این مشخصه احسان در اینجا غیر از زکاته. زکات در حقیقت میتواند حق واجب باشد، میتواند حق واجب باشد، چون اصطلاح زکات گاهی بر اون حق واجب اطلاق شده، گاهی اعم از حق واجب و هر گونه در حقیقت صدقات رو شامل میشه. اما بر فرضی که اینو در کنار احسان گرفتیم، آت و زکات دلالت بر زکات و حقوق واجبه ای میکند که اون خلل و فرج جامعه رو چکار میکنه؟ بازم پر میکند. اونهایی رو که مشکل دارند رو پر میکنه، کارشون رو جبران میکنه. بازم این جامعه رو به سمت چیز سوق میده؟ بازم به سمت توحید، بازم به سمت در حقیقت چی؟ به سمت این که اون طبقات مختلفی، شکاف هایی که ایجاد شده بوده، فاصله هایی که ایجاد شده بوده، این فاصله ها چی بشه؟ کمتر بشه و به سمت حرکت همه با هم، حرکت کاروانی، یک حرکت واحد، این ارتباطش با دیگران، چه در قول، چه در ارتباطات مالی، چه در ارتباطات اجتماعی، همه داره مرتبط میشه. یعنی این نگاه یک نگاه اجتماعی واحده. اینجور نیست که یه شخصی لا تعبدون الا الله در کنج خانه، لا تعبدون الا الله در صحنه در حقیقت اجتماع، در ارتباط با دیگران، از والدین گرفته تا ذی القربا تا یتام و مساکین، تا دادن در حقیقت اون زکات، تا اقامه صلات. یعنی نمازت هم تو تنهایی نخون، نماز رو، عبادتت رو هم تو کجا انجام بده؟ اقامه بکن، اجتماع. چقدر آیه زیباست. یعنی اگر واقعا ما نداشتیم غیر از این آیه رو، اون موقع کفایت میکرد تکلیف برای ما معلوم باشه، اون مبنا و اصول مبنایی دین برای ما آشکار باشه که چقدر اهمیت میده به مسائل فطری که از اینجا به هر کسی شما اینا رو عرضه بکنید چی هستش؟ مطلوبه. یعنی یه دینی که اساس منشورش رو این قرار میده، اگر ما بخوایم عرضه بکنیم الان تو نظام حقوق بشر، انصافا این رابطه، خلاصه رابطه مطلوب و زیبا و جذابی نیست. بعد میفرماید که از اخذنا این را، اما ثم تولیتم، اما شما پشت کردید، الا قلیلا منکم، مگر یه عده کمی از شما، و انتم معرضون، پشت کردن با اعراض آیا شبیه هم هست یا نیست؟ پشت کردن یعنی رو برگرداندن دیگه، یعنی اعراض دیگه. اما ببینید تعبیر رو، این ثم تولیتم من بعد ذلک الا قلیلا منکم و انتم معرضون، به تعبیر دقیقی است. اصل بر این است که تو کلماتی که از مخاطبی صادر میشه، اصل بر این است که تکرار و تأکید نباشد، مگر اینکه در حقیقت قرینه‌ای در کار باشد یا امکان غیر تأکید نباشد. درسته؟ بله، خودش قرینه میشه، که این قرینه میشه برای اینکه چی هستش؟ این تأکیده. اما در اینجا چی؟ باید ببینیم آیا امکان دارد اینها رو معانی مستقلی بکنیم از همدیگه تا تأکید نباشه، که تولی با اعراض با همدیگه چی باشن؟ دو معنا رو برسونن، افاده دو معنا بکنن، تازه باشد و جدید باشه معنا. میفرمایند که تولی پشت کردن به صورت مطلق، اعم از این که اعراض قلبی توش باشه یا اعراض قلبی نباشد. اما و انتم معرضون، معرض توش اعراض قلبی خوابیده. چرا؟ به خصوص با این نگاه که به صورت اسم فاعلی اومده، جمله اسمیه اومده، دقت میکنی؟ و این صورت صفت و تثبیت پیدا کرده، یعنی ثم تولیتم، شما پشت کردید، الا قلیلا منکم و انتم معرضون، در حالی که این پشت کردن شما با تمام وجود بود. یعنی اینجور نبود که فقط رو برگردانده باشید، بلکه قلبتون هم چی شده؟ چون تثبیت شده است، انتم معرضونه. این یه معناست. یه معنای دیگری که میکنن، میگن که چون بنی اسرائیل حالت عهد شکنی توشون شدید بود، این و انتم معرضون اشاره به او دارد، ثم تولیتم در این اخذ میثاق، در حالی که و انتم معرضون شما دائما کارتون این بوده، پیمان شکنی سیره شما بوده، نه اینکه حالا تو این به خصوص با تمام وجود پشت کردید، نه، اصلا شما پیمان شکنی داخل در سیرتونه، کارتون پیمان شکنیه و انتم معرضون، شما این در حقیقت سیره رو داشتید که دائما، چون توش دوام خوابیده، توش استقرار و ثبات خوابیده. دقت میکنید؟ حالا چه بزنیم به قلب که بگیم که استقرار و ثباتش به این است که قلبن پشت کردید، یعنی دیگه تمام وجود، چه بزنیم به این که این استقرار و ثباتش این است که دائما شما کارتون پشت کردن بوده، نه فقط تو این مورد، بلکه این شکستن پیمان یه سیره در وجود شما بوده. اینم در حقیقت میفرماید که و انتم معرضون. حالا ادامه آیه بمونه. ببینید یه نگاه جالبی که باید بکنیم این است که خدای تبارک و تعالی در آیات مختلفی از قرآن این بحث والدین رو مطرح کرده و مطرح کردن بحث والدین هم در چندین جای قرآن کریم در کنار چی هستش؟ توحیده، بیان توحیده. درسته؟ این که در چند جای قرآن کریم، حالا بعضی از آیاتش رو من یادداشت کردم که می‌فرماید که یا از قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم و وصینا الانسان و وصینا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن و فصاله فی عامین ان اشکر لی، خدا می‌فرماید ان اشکر لی و چی؟ ولی والدیک الی المسیر، اگر میخوای راه به سوی من محقق بشه برای تو، انشکر لی ولی والدیک و الی المسیر، یعنی هم قوسه در حقیقت نزول رو بیان میکنه هم قوسه صعود رو، یعنی بعد از اینکه خودش رو بیان میکنه والدین رو و بعدم میگه تو مسیر برگشت هم همین جوریه و الی المسیر، این راه برگشته. چقدر تعبیر عالیه که قبلش هم تو ابتدای آیه فرمود که یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم و وصینا الانسان، دنبال اونجا همون اول آیه و وصینا الانسان به والدیه، ما او رو وصیت میکنیم به والدیش، درسته که او رو توصیه میکنیم به اون، یعنی بلافاصله که میگن لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، بلافاصله و وصینا الانسان به والد، اثباتیشو تو کجا میاره؟ نفیشو تو شرک میاره، اثباتشو تو کجا میاره؟ توی در حقیقت وصایت به والدین میاره. دنباله آیم که میفرمون انشکر لی و لوالدیک و الی المسیر، این را چقدر عظیمه؟ یعنی اگر ما یه نگاه ساده بکنیم میگیم خب خدای تعالی توحید رو بیان کرده و بعدم پدر و مادر رو بیان کرده به عنوان یک گزینه، به عنوان یک در حقیقت گزاره، به عنوان یک بحث اخلاقی. اما اگر این رو بدونیم در کنار این مسئله که اینقدر عظمت دارد که داره نهی میکنه از شرک که اینو ظلم عظیم میدونه، در کنارش وصایت به والدین رو و در کنار شکر خدا شکر والدین رو و تشکر، نشون میده یه سنخیتی بین این دوست خیلی زیباست. محبتی که پدر و مادر به انسان دارند از سنخ هیچ محبتی در نظام وجود نیست که بشناسیم ما، الا محبتی که خدا به بندگانش دارد. علت این است که پدر و مادر وقتی محبت می کنند به فرزند، از باب نیاز به فرزند نیست، یعنی اینجور نیستش که این محبتشون در قبالش چیزی بخوان. لذا یه روایت زیباییست، وقت نکردم خود متن روایت رو بیارم، می فرماید در اون روایت خدمت امام صادق علیه السلام یه شخصی رسید به حضرت، عرض کرد که آقا جان من پدر و مادرم، حالا این مضمون این روایت من میگم چون خیلی سال دیدم تو ذهنمه، من پدر و مادرم زمینگیر شدن، 15 ساله دارم اینها رو به کول میگیرم، همه کاراشون انجام میدم، همه متولی امورشون منم، حتی داره که مثلا 2 بار از مدینه پیاده پدرم رو به کول بردم، خلاصه حج انجام داده و برگردوندم. خیلی سخته ها، یعنی یه موقع ما سوار ویلچر میکنیم هل میدیم سخته، یه موقع سوار ماشین میکنیم میبریم سخته، اما میگه به کول بردم این رو، توان این که رو مرکبی بشینه و یا امکانی برای این که مرکبی مهیا بکنه که بتونه در حقیقت اونجوری ببره نبوده، فقر مالی بوده، به کول گرفته این رو برده تا حجن. آیا توانستم که از قدری از محبتهای اونها یا اون چه که از حقوق اونها برگردن من بوده برام؟ حضرت فرمود نه. آقا 15 ساله، خیلی تعبیر زیباست، میگم مضمونش الان، ولی رجوع کنید، من از کتاب ریاض و سالکین مرحوم چیز دیدم، اونجا رجوع کنید، مرحوم محمد اونجا رجوع کنید تو ریاض زید، شاید همون دعایی باشه که در راهتا پدر و مادر توی صحیفه سجادیه هست که نمیدونم دعای چندم همون دعای اوایل میشه برای والدین، زیل همونجا بود ظاهرا این روایت رو دیدم، آدرسش هم اونجا نوشته بود. میفرماید که محبت پدر و مادر به تو به گونه‌ای بود که به تو محبت میکردن و هیچگاه تصور این که تو بمیری نداشتند، اما تو که داری محبت میکنی به اونها میدونی بالاخره یه روز تمام میشه. ببین چقدر توجه به این زرا قایت اصلا متفاوته. او هیچگاه برای تو فنای تصور نمی کرد که بخوای تو بمیری تو این محبتش بگه تمام میشه، انتهای زحمته. از تو در اون محبتی که در کودکی به تو میکرد توقعی نداشت، چون اون کودکی تو هیچ توقعی رو برآورده بر او نمی کردی، تو زحمت بودی، اما اینقدر با مهربانی. این میشه نمونه محبت الهی به بنده. روزی همینجور در روزی رساندن، در خالقیت مظهر تولد میشه که با اینکه خالق نیست اما مظهریت خالقیت در رابطه با تو دنیا اگر بخواد ظهور بکنه، تولد یک مظهری از خالقیته. در تدبیر و ربوبیت و رازقیت یه مظهری از این است که او رو تأمین میکرد، در حالی که او هیچ در حقیقت نمونه عالی و کاملی از محبت، ربوبیت، خالقیت، رازقیت، احسان، تمام اون صفاتی که خدا نسبت به بندش داره در محبت پدر و مادر به فرزند کاملا متجلیه. یعنی یه نمونه عینی از توحید، یه نمونه عینی و قابل شناخت و قابل لمس از اسماء الهی در وجود، در نظام وجود، در نظام محسوس. کم نیستی؟ تمام محبت‌های دیگه تو این رابطه هر کدام عوضی دارد. حالا میگم تمام، بعدن اگر یه تخصیص دیگری زدیم اون وقت شما ایراد نگیرید، اونم از سنخ عالی همین میشه. اون که میخوام بگم تو پرانتز بعدن میگم همین است که وقتی که اون نظام ولایت و انسان کامل میشه، رابطه انسان کامل، انبیا، اولیا در رابطه با امتها همین سنخ بوده، چون اونها هم انا و علیون ابوا هذه الامه، اونها هم رابطهشون رابطه چی ازش؟ پدریست با این امت، که اینها در حقیقت حقیقت رابطه ابوت تو عالم دنیا میشه اون رابطه حقیقت ابوت. هر قدر این ابوت به اون نزدیکتر بشه، این ابوتی که هست جامعتر میشه، کاملتر میشه، اما همین مظهر سادش هم یه مظهر خوبی و عالی از اون مظهریت حقیقت الهیت و محبت الهیست به عالم. خب اگر ما رابطه پدر و مادر رو یه مظهر ملموسی از محبت و خالقیت و رازقیت و ربوبیت الهی بگیریم، آیا از همین راه برگشت هم هست یا نیست؟ لذا این که میفهم و بالوالدین احسانا، که انسان بچشه این رابطه رو از این طرف رعایت بکنه، این زدن ضربه وزنه است که این زدن این وزنه آماده میکنه انسان رو طریقش رو یاد بگیره که چطور با خدا معامله بکنه. یعنی معامله با پدر و مادر که نزدیکترین رابطه رو از ظهورات الهیه برای ما تدبیر کردن، این یاد گرفتن این است که محبت رو به خدا هم بتونیم ایجاد بکنیم. غیر از اون که تو نظام عرفی و اجتماعی وقتی که پدر و مادر با این گونه محبت میکنن به فرزند، به در حقیقت اولاد، متعارفن فرزند وقتی بزرگ میشه، ازدواج میکنه، صاحب فرزند میشه، متعارفن این است که علقش و شدت علاقش به همسر و فرزندان او رو غافل میکنه از این که اون رابطه قبلی رو در حد خودش بتونه حفظ بکنه، و لذا یواش یواش پس از اینکه کسی ازدواج کرد، فرزنددار شد، رابطهش با پدر و مادرش چی میشه؟ ضعیفتر میشه از اون چیزی که قبلا بوده، و این ضعف در حقیقت و ضعیف شدن اون رابطه وحدت رابطه ها رو به هم میریزه. چون این کشش غریزی هست، خدای تعالی اون امر الهی رو از اون ور آورده تا این کشش غریزی متعادل بشه، به سمتی نره که جاذبه محبت به فرزند و همسر انسان رو از طرف محبت به پدر و مادر که مظهر توحیدند و مظهر ظهور توحیدند در اینجا ضعیف نکنه. اینم یه حکم دیگه است از جهت طبیعیش. اون یه جهت تحلیل دقیقشه، اینم یه حکم تحلیل اجتماعیشه که تو نظام اجتماعی هم این قاعده داره. لذا میبینید که انسان به فرزندش محبتی که داره خیلی فوق‌العاده تر از اون چیزیست که نسبت به پدر و مادر داره. این ضعف رو با این حکم جبران میکنن که انسان حواسش باشه که از اینم خارج نشه. حالا ادامه داره، به مقداری که اینجا داره روابط رو میشموره، همون جوری که رابطه با پدر و مادر در رابطه با ظهور توحید این آثار رو داره و این رابطه میتونه در حقیقت اثر توحیدی عظیمی رو به بار بیاره، عقوقش و آقا شدنش هم به همین نسبت انسان رو زمین میزنه. یعنی نه فقط تو رابطه رشدیش این رشد محقق میشه، بلکه تو رابطه سقوطش هم ارتباط ضعیف، ارتباط عدم تمام، در حقیقت اون عدم کمال ارتباط با مراتبش، مراتب حقوق. گاهی حقوق مراتب داره، مراتب حسن مراتب داره، همونجوری که احسان مراتب داره حقوق هم. این مراتب حقوق هم به همون نسبت انسان رو از توحید جدا میکنه. حالا اگر کسی والدین رو اون نظام انا و علیون ابوا هذه الامه گرفت، اون موقع دیگه از نقطه صفر تا صدش معلوم میشه و مسلم میشه که این رابطه محبتی و احسان از صفر تا صد راه دارد. صد که میگیم یعنی نه صد که بالاش بشه 101، صد یعنی نهایت احسان، نهایت رابطه که اون میشه اون موطن در حقیقت شوق تمام، عشق کامل که اونجا ایجاد میشه. از صفر تا صد در کمال راه داره، از صفر تا منهای صد هم در شقاوت راه داره. یعنی سقوط و عقوق در مقابلش هم به همین نسبته که اگر این آق شدن از والدین طبیعی صورت گرفت این یه شقائه، اگر این آق شدن از والدین حقیقی صورت گرفت اینم یه مرتبه از شقاوته. لذا ببین دستگاه خلقت چقدر زیبا میگه نوع رابطه انسان کامل، نوع رابطه در حقیقت والدین حقیقی با شما از سنخ رابطه چی هستن؟ از سنخ رابطه پدر و مادره. لذا داره که تو جنگی که قبل از اسلام و بعثت رسول خدا واقع شده بود، تو اون جنگ معروف اسمشم حالا من یادم رفته که بین اعراب واقع می شد، توی یکی از جنگ ها همین جوری که دو لشکر صف کشیده بودن در مقابل هم و آماده نبرد و جنگ بودن، یه دفعه یه کودکی خلاصه پدر و مادر رو گم کرده به وسط کارزار اومده بود در جایی که غیر تیر دیده نمی شد. میگن یه دفعه خانومی از گوشه ای از چیز حرکت کرد، اومد خودش رو انداخت روی این بچه که تیرها که در حقیقت از اطراف میاد به بچه نخوره و به این بخوره. نبی ختمی اونجا بود ولی هنوز مبعوث به رسالت نبود. اونجا میگه که اشک پیغمبر در آمد و فرمود محبت خدای تعالی نسبت به بندگانش اشد عظیم است. این تعبیر نمیخواد بگه اشد یعنی شدیدتره، یعنی قیاس کنیدا، اما میخواد بگه اگه شما خواستید تو دنیای رابطه محسوس اون با اینکه مادر تو اینجا که تیر میخوره نفعی نمیبره از اینکه تیر میخوره، بچه میماند، درسته؟ اما میخواد بگه این از اون سنخیست که بدون عوض محبت میکند. لال عوضن و لال قرزن، محبت خدا نسبت به بنده لال عوضن و لال قرزنه، نه در مقابلش چیزی میخواد، نه قایتی برای خدا هست. حالا اینجا لال عوضن هست، این نگاه درست مطرح کردنش که دین ما به والدین، حالا الا ماشاءالله روایات بحثه که چقدر عظیم، میگه تا کجا از پدر و مادر اطاعت بکنید، با اونا خوب باشید، تا جایی که شما رو امر به شرک نکردن. یعنی اون جایی که امر به شرک میکنن او رو از توحید خارج میکنه، یعنی تا اون جایی که امر به شرک نشده هنوز تو مسیر توحیده، هر چند که به تو بگه گاهی مستحباتو نکن، حتی اونجایی که میگه تو مستحباتو نکن و انجام ندی تو مسیر توحیدی، حتی اونجا به تو میگه به غیر اون جایی که لا فلا آیه چی هستش و این بله یکی بخونه بشنوی و این جاهدا که ان تشرک بالله، درسته؟ ان تشرک بی شیئا فلا تطعهما، اونجا اطاعت نکن. چرا؟ چون مرز اینکه توصیه به سفارش به والدین شده تأکید توحیده، ان لا تعبدوا الا الله و بالوالدین احسانا، درسته؟ ولی غیر از اینو فکر نکن که اگر تو جای دیگه از اینا خلاف، نه، تا جایی که به مرز شرک نرسیده،
تو رو از واجب باز نداشتن، اون واجبی که اساس وجود تو بر اون مبتنیه، اونجا مرز توحید همه اینها، توحید تا اینجا کشیده شده، یعنی اونام جز مرز توحیده. نسبت به حضرت آیت الله بهجت میدن مسئله، خب دیگه شنیدید که ایشون وقتی که خلافاً به عرض پدرش رسوندن که میره خدمت نمیدونم متصوفه و مشغول شده به اونها و اینو خدمت مرحوم قاضی که میره، پدر که نامه مینویسه میگن ایشون دیگه نه نماز جماعتی حاضر میشد، نه خلاصه درسی به غیر از فقه و اصولی که پدر فرموده بودن میرفت، نه در حقیقت به چیز کار غیری، ارتباطات، تمام ارتباطات مستحبه، تمام کارهای مستحبه رو تمام رو گذاشت کنار، واجب واجب رو فقط انجام میداد. حتی داره که میآمد در حجره میگرفت میخوابید، میگرفت میخوابید، که بعضی همین خیلی تعجب میکردن، ولی تو همون حالت خوابش در حقیقت این امر، میگن همین این باعث شد که با اینکه عاشق مرحوم قاضی بود تا پدر زنده بود دیگه هیچ ارتباطی برقرار نکرد و به هیچ امر مست. این خیلی عظیمه، یعنی مرز توحید رو تا اینجا میدید. یا نسبت به مقام معظم رهبری که اینا دیگه معروف شنیدی دیگه تکرار، لذا مرز توحید تا اینجاها کشیده شده است. اگر با این نگاه بیاییم میگیم اصلا تئوری اسلام در ارتباط با پدر و مادر بیان توحیده، زدن وزنه توحیدی است. اگر کسی دنبال این است که نظام توحیدی وجودش رو به عمل بکشونه، نزدیکترین جایی که امکان پذیره، اون جایی که در دست رسه و توحیدی ترین و دقیق ترین هم هست، مرز پدر و مادره. بعد میگه اگر رفتن نبودن یا هدایت نبودن، هدایت نبودن یا دنیا، براشون استغفار بکن، برای اونها صدقات بده، برای اونها اینجور اینجور. لذا عیسی علیه السلام، یحیی علیه السلام وقتی که میفرماید که اونجا انی عبدالله، در بعد میگه که چی؟ امر شدم من به چی؟ و برن به والدتی، درسته؟ که اونجا چون فقط مادر داشت، و برن به والدتی. یا نسبت به یحیی علیه السلام اونجا چی هستش؟ دنباره و بران به والدتی. حالا من آیهش رو نوشتم اگر پیدا بکنم، آیم خیلی قشنگه، این آیات کنار هم که میاد خیلی بیاناتش عالی میشه. از آن شد؟ اگر آیه رو حفظید بخونید که ما، بله؟ نه، مال عیسی علیه السلام به والدته، به والدتی، مال، بله، ولم یکن جبارن شقی یا، بله، اسی یا، ماله چیز، ماله عیسی علیه السلام شقیه. عیسی علیه السلام چیه؟ و برن به والدتی و چی؟ ولم یجعلنی جب، این ماله اینجا آیه این است که می فرماید عیسی علیه السلام و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیه، مربوط به یحیی علیه السلام، و کان تقیین و برن به والدی ولم یکن جبارن اسی یا. چقدر تعبیر در کنار تقوای خدا و برن به والدی ولم یکن جبارن اسیا یا جبارن شقیا، تعبیر خیلی عظیمه که در کنار توحید، عالی ترین مظهر توحید میشه چی؟ میشه این مسئله، و این زدن وزنه توحیده، ظهور توحیده. اگر این درست عرضه بشه، اون موقع ذی‌القربا خودش خوب نشون میده. ذی‌القربا یه مرتبه پایین تر از این مسئله است، اما ریشه توحید، ظهور توحید، اون در حقیقت همخونی، اون ارتباط، در حقیقت ارتباط فامیلی که خدای تعالی قرار داده تو نظام تکوین، این نظام تکوینه، ذی‌القربا و والدین تو نظام تکوینه، اختیاری انسان نیست، انسان مختار نیست در این که پدر و مادرش کی باشه، که تشریع باشه، انسان مختار نیست که ذی‌القربای او کی باشن، که تشریع باشه، اونجایی که با نظام اختیار انسان همراه میشه نظام تشریعه، اونجایی که نظام اختیار انسان در کار نیست نظام تکوینه. لذا والدین و ذی‌القربا نظام تکوین وجود انسان هستن. اگر تو عبادات ما داریم که یه عبادات واجبه داریم، یه عبادات مستحبه، در عبادات واجبه اختیار ما لحاظ نشده، به ما گفتن واجب است، دقت میکنید، اما تو نظام عبادات مستحبه به ما گفتن مستحبه، خواستی بکن، اما اگر انجام دادی این کمالاتو داره. لذا به ما گفتن تو عبادات واجبه، قربی که در اثر عبادات واجبه ایجاد میشه، قرب فرائض قابل قیاس با قرب نوافل نیست. قرب فرائض انسان رو میرسونه به اون جایی که حد انسان شکسته میشه، بی یسمع و بی یبصر، حدیث قرب فرائض. ولی در قرب نوافل انسان تو قرب نوافل اسمت پیدا می کند، مظهر رضا می فرماید که کنت سمعه الذی یسمع به، سمعش محفوظه ها انسان، اما من سمعه الذی یسمع به، میشنوم، لذا غیر من رو نمیشنوه. اما تو قرب فرائض میگه بی یسمع، با من میشنود، با من میشنود، دیگه سمعی برای او نمونده، حدش شکسته. این قرب فرائض انسان رو، چون اختیار انسان در کار نیست، لذا به ما گفتن جعل نوافل برای جبران چی هستش؟ جبران اونجاهاییست که انسان حد فرائض رو رعایت نکرده. چون انسان نمیتونه همه حدود فرائض رو رعایت کنه، جعل نوافل برای تتمیم نقص فرائضیست که انسان انجام داده. خودش جعل مستقل ندارد، جعلش تبعیه، لذا واجبات میشن اصل در وجود. لذا اینجا والدین که اون نظام وجودی و ارتباط محبتی با اونا تکوینیست، وجوب دارد. ذل قربا که اختیاری نیست بعد از والدین، این در حقیقت وجوب دارد، صله رحم، ارحام. اما بعد از اونها نظام در حقیقت اختیار انسان در کاره، اونجا این وجوب در کار نیست، اون تتمیم در اونا تتمیم این رو میکنه. دقت کردید؟ یعنی اگر انسان روابط دیگر رو برقرار میکنه، اون روابط و درست برقرار کردن رابطه ها تتمیم این رابطه رو میکنه، همون جوری که نوافل تتمیم رابطه چی رو میکردن؟ تتمیم رابطه اون قرب فرائض رو میکردن. اگر با این نگاه انسان نگاه بکنه به این مجموعه و این جعل، میبینه چقدر رابطه پدر و مادر عظیمه و چرا خدای تعالی اینقدر عظمت ایجاد کرده برای این. مثل قرب فرائض میمونه در کنار قرب نوافل، لذا اون اصل و اساسه، اون ذات انسان بهش محتاجه. این بحث حالا البته حدود دیگری دارد، یتاما و مساکینش و قولوا للناس حسنش و بقیهش هم انشاءالله جلسه بعد. اصل مسئله تقریبا تیم عرض بکنیم، همه اینها تو راستای ظهور توحیدن. حالا تبیین این که ظهور توحید با هر کدوم از اینا به چگونه میشه، انشاءالله بقیهش در جلسه بعد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی